نیروهای اسرائیلی صبح یکشنبه 5 فلسطینی دیگر را در دو واقعه جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری، 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. به گفته فلسطینیان، افراد کشته شده غیر نظامی و کارگر بودند. منابع فلسطینی همچنین گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن 2 کودک، 2 نوجوان و 1 چریک فلسطینی شد و 1 فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی یک زوج را زخمی کرده بود به ضرب گلوله یک سرباز کشته شد. مقامات فلسطینی از جامعه بین المللی خواستند وارد صحنه شود و به آنچه که صائب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی آن را تروریسم دولتی خوانده است پایان دهد. عراق میگوید فرستادگانی را به پایتخت‌های اروپایی اعزام خواهد کرد تا حمایت آنها را علیه اقدامات ایالات متحده جهت سرنگون ساختن رژیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق کسب کند. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی عراق گفت که بغداد می‌خواهد خطرات ناشی از برنامه‌های آمریکا برای امنیت جهانی را توضیح دهد. این اظهارات به دنبال درخواست وزیران خارجه اتحادیه اروپا از عراق دائر بر موافقت بغداد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق مطرح شده است. همچنین در روز یکشنبه وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول گفت جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه‌ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول نیز از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش گفته است وی قصد دارد صدام حسین رهبر عراق را از قدرت برکنار کند. ایران و ترکیه روز یکشنبه مخالفت خود را با هر گونه حمله ایالات متحده به منظور سرنگون ساختن صدام حسین رئیس جمهوری عراق ابراز داشتند و تهران گفت اقدام نظامی ممکن است بحرانی را در سراسر منطقه به وجود آورد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شکر سینا گورل وزیر خارجه ترکیه که به تهران سفر کرده است گفت که هر گونه تغییری در دولت عراق باید به وسیله مردم عراق صورت گیرد. گزارش می‌شود گورل در جریان دیدارش با کمال خرازی همتای ایرانی خود خواستار راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران عراق شده است. وی همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده است. دفتر ریاست جمهوری گفت خاتمی دیدگاه‌های مشابه دو کشور در زمینه ثبات منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داده است. همچنین در روز یکشنبه وزیر دفاع ترکیه صباح‌الدین چخماق‌اوغلو اخطار کرد در صورتی که به دنبال حمله احتمالی ایالات متحده گروه‌های کرد در شمال عراق در صدد کسب استقلال برایند، ترکیه علیه آنها دست به اقدام نظامی خواهد زد. استقلال احتمالی کردها در شمال عراق یکی از دلایل اصلی مخالفت ترکیه که در ناتو عضویت دارد با هر گونه اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق ارزیابی شده است. همزمان با ورود رهبران کشورهای جهان به اجلاس زمین در جوهانسبورگ، اتحادیه اروپا طرحی را ارائه داده است که در آن توسعه انرژی با کاهش فقر در جهان پیوند یافته است. کمیسر اروپایی برای توسعه و کمک‌های انسان دوستانه پول نیلسون تأکید کرد که دسترسی به انرژی برای بهبود تراس‌های زندگی در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آنها برای تأمین سوخت خود به چوب متکی هستند امری حیاتی است. وی اشاره کرد که نبود منابع دیگر انرژی به از میان رفتن جنگل‌ها، توسعه بیابان‌ها و آلودگی هوا منجر می‌شود. اما مذاکره کنندگان دیگر همچنان بر سر مسئله انرژی قابل تجدید پای فشردند. وزیر محیط زیست آلمان یورگن تریتین گفت که کشورهای عضو اوپک و کشورهای دیگر فشار آوردند تا با پیشنهاد برزیل مبنی بر افزایش 10% استفاده از انرژی قابل تجدید در جهان تا سال 2010 میلادی مخالفت کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه برای تصویب تقدیم مجلس شده است. به گزارش ایرنا این لایحه توسط محمد علی ابتهی معاون امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری به هیئت رئیسه مجلس ارائه گردید است. ایرنا افزوده است دولت در این لایحه هدف از اصلاح قانون انتخابات مجلس را تحقق هرچه بیشتر اصل براءت در امر انتخابات با توجه به اهمیت این اصل در قانون اساسی، سهولت در اجرای انتخابات، زمینه سازی مناسب برای مشارکت عامه مردم و در جهت استقرار قسط و عدل اسلامی و استقلال و همبستگی ملی عنوان کرده است. به گزارش ایرنا، محمد علی ابتهی روز یکشنبه همچنین گفت لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری ظرف یک ماه آینده تقدیم مجلس می شود. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است اولین و آخرین جلسه محاکمه نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، صبح یکشنبه در یک شعبه مجتمع قضایی جرام کارکنان دولت برگزار شده است. بنابراین گزارش، در این محاکمه قاضی دادگاه با استناد به شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اتهام این وکیل دادگستری را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتساب امور غیر واقع به حقوقدانان شورای نگهبان دانسته و اعلام کرده است شاکی طی شکوایی خود عنوان کرده که این وکیل دادگستری در تاریخ 26 خرداد ماه گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی نسبت‌های ناروا به آن نهاد و حقوقدانان آن داده که کذب محض بود است. نعمت احمدی در مصاحبه یاد شده بدون نام بردن از فردی اشاره کرده بود که یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با استفاده از ماده 187 پروانه وکالت گرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی در دفاع از خود با بیان اینکه شایعه‌ای در جامعه حقوقی پخش شده بود که بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان بر پایه ماده 187 ثبت نام و پروانه گرفتند، اظهار داشته است که از اعضای حقوقدانان شورا 4 نفر آنها اصولا نیازی به پروانه وکالت ندارند و در صورت درخواست پروانه کانون وکلا مکلف به اهدای آن است. بنابراین گزارش، دادگاه 1 هفته به نعمت احمدی مهلت داده است تا پس از مذاکره و بررسی موضوع با طرفین شاکی رضایت آنها را کسب کند.
از بکتاش خمسه‌پور تازه ترین خبرها را می شنیدیم. هر نیم ساعت یک بار، سر هر ساعت و سر هر نیم ساعت اخبار را می توانید از رادیو آزادی بشنوید. آخرین بخش خبر حدود 25 دقیقه دیگر. دقیقه آینده جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه آشنایی با کتاب، گزارش علمی و گزارش محیط زیست امروز است. مانند هر روز، زمان زمان ورق زدن کتابی تازه است. کامران فانی، کتابشناس در تهران، از تازه ترین مجموعه داستان نویسنده زن ایرانی میگوید که مانند چهره های داستانهایش، یک پا در میهن دارد و پای دیگر در ینگ دنیا.
جایی دیگر در مجموعه 6 داستان تازه ترین اثری است که از گلی ترقی داستان نویس برجسته به همت انتشارات نیلوفر منتشر شده است. نخستین مجموعه داستان های خانم ترقی با عنوان طنزآمیز و ابهام برانگیز من چه گوارا هستم در 1348 انتشار یافت. رمان خواب زمستانی در 1351 درآمد. این رمان بیانگر زندگی قبیله‌ای آدم‌هایی است که حضور ناگزیر مدرنیته را احساس می‌کنند، اما از الزام فردیت و قبول مسئولیت هراسانند. گلی ترقی پس از انقلاب از ایران مهاجرت کرد و در فرانسه اقامت گزید. پس از سال‌ها سکوت خاموشی در 1375 کتاب خاطره‌های پراکنده او منتشر شد. داستان‌هایی از دوران کودکی سرشار از یاد و دریغ. جای دیگر آخرین مجموعه داستان‌های اوست، مجموعه داستان‌های بازی ناتمام، انار بانو و پسرانش، سفر بزرگ امینه، درخت گلابی، بزرگ بانوی روح من و جای دیگر. کتابی که از سرگشتگی و سرگردانی ایرانیان امروز سخن می‌گوید. آدم هایی که مدام در سفرند، از جایشان کنده شدند، از وضع موجودشان فرار می کنند و به دنبال جایی دیگر زندگی دیگرند. در نخستین داستان این مجموعه به نام بازی ناتمام، راوی داستان که پس از سالها به ایران باز می گردد در هواپیما با زنی میان سال برخورد می کند. از پس غبار ایام دوست دوران نوجوانیش را در دبیرستان انوشیروان دادگر بیاد می آورد. درخشانترین دختر مدرسه که پس از سالها اقامت در آمریکا اینک پیر و شکسته به وطن باز می گردد. در انار بانو و پسرانش سرگذشت دلگداز پیرزن روستایی یزدی را می خوانیم که برای دیدار پسرانش در سوئد در فرودگاه های اروپا سرگردان است. در درخت گلابی که داریوش نرشویی فیلمی زیبا از آن ساخته، سرخوردگی و سترونی نویسنده‌ای را می‌بینیم که تنها یاد دلانگیز عشق دوران کودکیش به زندگی او معنا می‌دهد. بزرگ بانوی روح من، سفر اسیری و اساطیری راوی داستان به کاشان در بحبوحه انقلاب است. و در آخرین داستان مجموعه جایی دیگر، مردی که به ظاهر از هر نظر خوشبخت است و شوهری سر به راه، ناگهان دست و پایش یاوه می شوند و اعضای بدنش طغیان می کنند. از درویی و ریایی که سراسر زندگیش را فرا گرفته می گریزد و به سفری دور و دراز در دل خاک و کویر می رود. جایی دیگر با نسلی درخشان و پرتوان و با ضرباهنگی تند و پرتنش سرگذشت جانهای بیقراری را روایت می کند با سیر و سفر در درون و بیرون خود در جستجوی آرامشی دور دست و دست نیافتنی هست.
و در گزارش علمی جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی از ربطی که کنیا با ترکمن صحرای ایران دارد می‌شنویم. دلیل این ارتباط را یک دانشمند پیدا کرده که پژوهش‌های اخیرش درباره سرطان مری نشان می‌دهد کنیا و ترکمن صحرا هر دو بالاترین تعداد مبتلایان به این بیماری خطرناک را دارند. از همین رو هر گونه پژوهشی درباره سرطان مری میتواند ما را در پاسخ به این پرسش یاری دهد که دلیل بالا بودن میزان ابتلا به این بیماری در ترکمن صحرای ایران چیست؟ در گزارش علمی امروز فاطمه امان گفتگویی را میشنویم با دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا.
یک جراح آمریکایی در کنیا نشان داده که شیوع سرطان مری در کنیا بسیار بالا و چندین برابر سرطان‌های دیگر است. گزارش این پزشک آمریکایی در مجله علمی لنست چاپ شده است. شایع بودن سرطان در دنیای امروز در هیچ کشوری عجیب و غیرعادی نیست. اما چون مورد گزارش شده در کنیا سرطان مری است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سازمان جهانی تحقیقات سرطان که مرکز آن در فرانسه است، پژوهش‌های خود را در این منطقه به زودی آغاز خواهد کرد. اصولاً بالا بودن درصد این سرطان چگونه به کشورهای دیگر و به ایران ربط پیدا می‌کند و بالاترین درصد ابتلا به سرطان مری در کدام مناطق جهان است؟ دکتر فرین کمانگر، سرطانشناس دانشگاه تهران و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، از پژوهش‌های سازمان جهانی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی که از سال 1965 آغاز شد می‌گوید.
این تحقیقات نشون داده که در ترکمن صحرای ایران بیشترین تعداد موارد سرطان مری نسبت به جمعیت دیده میشه. برای مقایسه من خدمتون عرض بکنم که در آمریکا از هر 100 هزار نفر در سال 3 نفر بیماری رو میگیرن، در حالی که در ترکمن صحرا از هر 100 هزار نفر حدود 150 نفر این بیماری رو میگیرن. بنابراین شیوع این سرطان در ترکمن صحرا 50 برابر آمریکا هستش.
دکتر فرین کمانگر میگوید اگر بتوان اطلاعات در مورد این نوع سرطان از جمله عادات غذایی و روش زندگی مردم همه کشورهایی که درصد ابتلا به آن بالاست را کنار هم بگذاریم و با هم مقایسه کنیم، میتوان علت ابتلا به آن را دریافت و از شیوع آن در این کشورها جلوگیری کرد.
اون اطلاعاتی که از کنیا به دست میاد ما میخواییم بذاریم در کنار اطلاعاتی که از ایران به دست میاد و در کنار اطلاعاتی که از چین به دست میاد و از همه اینا بتونیم اشتراکات رو ما در بیاریم و استخراج بکنیم. و اگه بتونیم علت این سرطان رو بگیم، طبیعتا ما میتونیم موفق بشیم که شیوع سرطان رو در همه دنیا و به خصوص در ایران از این مقدار بالا بیاریم پایین و بتونیم جلوگیری از سرطان بکنیم.
در حال حاضر تحقیقات مشترکی در مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه تهران و مؤسسه ملی سرطان آمریکا و سازمان جهانی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی در جریان است تا بتوان علت این بیماری را یافت. با وجود اینکه تا به حال به چند عامل به عنوان بالا برنده ریسک سرطان مری توجه بیشتری شده، اما هنوز علت اصلی درصد بالای سرطان مری در دنیا و به خصوص در ترکمن صحرا مشخص نشده. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر دانشگاه جانز هاپکینز.
سالهای سال پیش یک سری فرضیه‌هایی در مورد علت بیماری در این منطقه مطرح شده، از جمله چای داغ، از جمله کمبود مصرف سبزیجات، از جمله مصرف
سوخته تریاک،
دقیقاً همین، مصرف سوخته تریاک، از جمله سوخت‌های خاصی که توی این منطقه مصرف می‌کنن. ولی به دلایل مختلف ما فکر کنیم که احتمالاً خیلی از اینها درست نیست. به عنوان مثال مصرف چای داغ، ما میدونیم که چای داغ مصرفش در ترکمن صحرا شایعه، ولی همون قدر و حتی بیشتر در رشت هست، ولی این بیماری در رشت اونقدر شایع نیست. ما میدونیم که مصرف چای داغ در کرمان بسیار زیاده و میدونیم که در بلوچستان زیاده و میدونیم که مصرف حتی سوخته تریاک در بعضی مناطق دیگه ایران شایعه، ولی این سرطان در اون مناطق شایع نیست. بنابراین هرچند چای داغ هنوز به عنوان یک فرضیه مطرحه و الان در تحقیقات که الان هستش دارن روش کار میکنن، ولی احتمالاً مطلب دیگه‌ای دخیله که ما هنوز داریم دنبالش میگریم و میخوایم بهش نگاه بکنیم.
ولی هیچ عاملی تا به حال پیدا نشده که حداقل در همه مناطق دنیا که گفتین سرطان مری بالاست مشترک باشه و بتونیم بگین.
یکی از چیزایی که واقعا برای ما مطرحه این هستش که ما میدونیم سرطان مری در مغولستان شایعه، در ترکمنستان شایعه، در افغانستان شایعه، در قسمت‌های ترکیه و در کردستان شایعه. همه این افراد در این مناطق به نحوی با اسب سر و کار دارند و به نحوی مثلا با حیواناتی که بتونن اینا رو از منطقه کوهستانی بالا ببرن سر و کار دارند. خب ما فکر می‌کنیم که شاید یک نوع میکروب خاصیتش که بین دام و انسان مشترکه و شاید این باشه و این یکی از مطالبی است که بعداً روش تحقیق خواهد شد. قارچ هایی که میاد گندم رو آلوده میکنه، ما میدونیم که در این منطقه یکی از قوت غالب گندم هستش و همین در آفریقای جنوبی هم بعد از اینکه اینها اومدن روش نگهداری موادشون رو تغییر دادن، ما دیدیم که شیوع سرطان بالا رفته. بنابراین قارچ هایی که در گندم هستن یکی از چیزهایی هستش که ما بهش مشکوک هستیم و ما درش کار میکنیم.
برای پیشگیری و تشخیص به موقع در ترکمن صحرا میشه کاری کرد اصولاً؟
الان با این روش‌های جدید آندوسکوپی که در چین و ژاپن هم تست شده، میشه ضایعات کوچکی رو در آندوسکوپی رنگ کرد و تشخیص داد. در اندوسکوپی اگر ما اگر مری رو رنگ بکنیم، رنگ اون ضایعات با رنگ بقیه فرق کنه و اگه ما ضایعه رو بتونیم زود برداریم، شاید این هیچ وقت به سرطان مهاجم تبدیل نشه. این یکی از چیزهای دیگه که در تحقیقات امروزی در ایران و در بقیه جاها در جریان هستش، مد نظر هستش.
میتونیم بگیم که بالاخره عامل ایجاد این سرطان یه سری وجه مشترک داشته باشه بین همه این کشورها، ولی باز یه فاکتوری باشه که فقط خاص اون منطقه باشه؟ مثلا
اینا ممکنه 100 درصد
تو آمریکا میگن بیشترین علتش مصرف الکل و
مصرف الکل و سیگار، درسته؟
ولی خب احتمالاً توی ترکمن صحرا، تو افغانستان مثلا،
درسته،
مصرف الکل احتمالاً یه فاکتور نخواهد
بود. واقعا اینو میدونیم که نیست. در بعضی از جوامع ما میدونیم که علت بیماری الکل و سیگار هستش. به عنوان مثال در آمریکا میدونین که 90 درصد سرطان‌های مری بر اثر مصرف الکل و سیگار ایجاد میشه. در شمال فرانسه باز به همین ترتیب کار شده و میدونن که علت یه مقدار زیادش الکل هستش. ولی ما میدونیم در ایران و به خصوص در ترکمن صحرا که یک جامعه اسلامی هستش، مصرف الکل بسیار بسیار پایین هستش و ما نمیتونیم بگیم به هیچ وجه که این سرطان به دلیل مصرف الکل هست. بنابراین علت مختلف خواهد بود. بنابراین ما باید با یک نگاه باز دنبال یک نکات بسیار خاصی هم بگردیم که فقط در منطقه ترکمن صحرا شایعه و ببینیم که آیا میتونیم علت خاصی رو برای این منطقه پیدا بکنیم یا نه.
خب بعد عامل ارثی و ژنتیک هم فکر میکنید نقشی بازی کرده باشه؟
مسلماً. یکی از چیزایی که به ذهن ما میرسه این استش که ما میدونیم بسیار از افرادی که در ترکمن صحرا هستن از شرق آسیا به این قسمت اومدن. خب ما میدونیم که این بیماری در ترکمنستان شوروی سابق شایع هست، ما میدونیم که در مغولستان شایع، ما میدونیم در این منطقه شایعه. خب این ممکنه به خاطر نحوه زندگی اینها باشه که نسل در نسل باقی مونده، ولی ممکنه هست به خاطر یک ژن باشه و یکی از تحقیقاتی که مسلما در آینده انجام خواهد شد تحقیقات ژنتیکی خواهد بود و سعی میکنیم که ببینیم که آیا میتونیم یک ژن یا عده‌ای ژن رو پیدا بکنیم که مسبب شیوع بالا بیماری هستن.
ترکمن صحرا، کنیا و سرطان مری در گزارش علمی امروز و در گفتگوی دکتر فرین کمانگر با فاطمه امان از رادیو آزادی. و در گزارش محیط زیست جنگ رادیویی امروز باز هم از همایش 10 روزه جهانی زمین در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی میشنویم. بزرگترین گرد همایی سازمان ملل متحد که تاکنون در پیوند با حفظ محیط زیست برگزار شده از روز دوشنبه گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این همایش از جمله به این مسئله میپردازد که چگونه شیوه زندگی مصرفی دنیای نوین جهان را با خطری جدی روبرو کرده است. شهران تبری از رادیو آزادی نگاهی دارد به آخرین تفسیرهای گاه متضاد درباره گردهمایی جهانی زمین یا توسعه پایدار.
وقتی یک دهه پیش در سال 1992 رهبران جهان در کنفرانس زمین در ریو دو ژانیرو در برزیل شرکت کردند، در پایان قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن متعهد شدند مسائل محیط زیست جهان را حل کنند. پس از 10 سال همان رهبران این بار در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی در کنفرانس توسعه بادوام گرد آمدند. منعقدان این کنفرانس از ابتدا آن را بی‌حاصل می‌خوانند و می‌گویند مانند کنفرانس ریو هنوز جوهر قطعنامه خشک نشده، مفاد آن به دست فراموشی سپرده خواهد شد. بعضی‌ها پا را از این هم فراتر گذاشته با عصبانیت این کنفرانس را مورد حمله قرار داده، حتی به تشکیل آن اعتراض دارند. برخی دیگر خمیازه می‌کشند و علی‌رغم کسالت در جلسه‌ها و سخنرانی‌ها شرکت می‌کنند. با این حال بسیاری نیز امیدوارند و معتقدند مسائل بزرگ را فقط میتوان با برداشتن قدم‌های کوچک حل کرد. کنفرانس توسعه بادوام در جوهانسبورگ که شماره 2 کنفرانس زمین در ریوست، بزرگترین و پرشرکت کننده ترین کنفرانس در نوع خود است. سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بیشماری در آن کنفرانس شرکت دارند. با این حال با گذشت چندین روز از آغاز آن هنوز کمتر کسی می‌تواند بگوید معنی تمام و کمال توسعه بادوام چیست و چگونه این کنفرانس می‌خواهد اهدافی را که مشخص کرده دنبال کند. علی‌رغم اینها امید آن می‌رود که این کنفرانس طی 10 سال آینده تغییرات بی‌برو برگردی در رابطه بین جامعه مدنی، دولت و جهان سرمایه به وجود آورد. 10 سال پیش کنفرانس زمین در ریو زمین ساز شکوفا شدن هزاران سازمان غیر دولتی یا NGO بود. برخی از خوشبین‌ترهای کنفرانس معتقدند کنفرانس جوهانسبورگ آینه‌دار توسعه بادوام خواهد شد و معتقدند جامعه مدنی نباید از صاحبان سرمایه بزرگ بیمناک باشد. آنها میگویند آینده شاهد مشارکت بخش‌های گوناگون جامعه با سرمایه‌داری بزرگ خواهد بود. گفته می شود یکی از نکات قابل توجه در کنار مسائل بسیار دیگر صحبت فردای تونی بلر نخست وزیر بریتانیا خواهد بود. او در این سخنرانی خواهان برملا کردن فساد مالی و سیاسی در کشورهای جهان سوم خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در صحبت خود در کنفرانس زمین در جوهانسبورگ از شرکت‌های نفت، گاز و معادن خواهد خواست معامله‌های نامشروع با سران کشورهای جهان سوم را برملا کنند و به میلیاردها دلار فساد مالی در این بخش از جهان پایان بخشند.
بازتاب‌های تفصیلی از همایش زمین در نگاه شهران طبری و در گزارش محیط زیست امروز رادیو آزادی. بار دیگر به جایی سرسبز و خرم از زیستگاه انسانی می رویم که موسیقی سرایان آن با رباب لطافت طبیعی آن را به رخ می کشند و با دف ضرباهنگ تند زندگی اجتماعی آن را ندا می دهند. رباب و دف از بیژن کامکار در موسیقی بادینانی کردستان ایران. Thank you. کتاب بیژن کامکار و دف بیژن کامکار، رباب و دفتر، آخرین بخش خبری مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می شنویم.
اجلاس زمین در جوهانسبورگ روز یکشنبه توجه خود را به نقش بازرگانی و تجارت در پیشبرد توسعه پایدار معطوف داشت، در حالی که رهبران کشورهای جهان برای شرکت در روزهای پایانی اجلاس وارد پایتخت آفریقای جنوبی می‌شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان به یک نشست بازرگانی در این اجلاس گفت که توسعه اقتصادی فقیرترین کشورهای جهان به سود جامعه جهانی از جمله شرکت‌های خصوصی است. وی از شرکت‌های تجاری خواست برای کاهش فقر و به عنوان یک استراتژی بلند مدت بازرگانی در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کنند. مذاکره کنندگان در تلاشند پیش از پایان اجلاس در روز چهارشنبه در زمینه مسائلی از انرژی گرفته تا بهداشت به اتفاق نظر دست یابند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی صبح یکشنبه 5 فلسطینی دیگر را در دو واقعه جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری، 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. به گفته فلسطینیان، افراد کشته شده غیر نظامی و کارگر بودند. منابع فلسطینی همچنین گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن 2 کودک، 2 نوجوان و 1 چریک فلسطینی شد و یک فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی یک زوج را زخمی کرده بود به ضربه گلوله یک سرباز کشته شد. مقامات فلسطینی از جامعه بین المللی خواستند وارد صحنه شود و به آنچه که صائب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی آن را تروریسم دولتی خوانده است پایان دهد. عراق میگوید فرستادگانی را به پایتخت‌های اروپایی اعزام خواهد کرد تا حمایت آنها را علیه اقدامات ایالات متحده جهت سرنگون ساختن رژیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق کسب کند. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی عراق گفت که بغداد می‌خواهد خطرات ناشی از برنامه‌های آمریکا برای امنیت جهانی را توضیح دهد. این اظهارات به دنبال درخواست وزیران خارجه اتحادیه اروپا از عراق دائر بر موافقت بغداد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق مطرح شده است. همچنین در روز یکشنبه وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول گفت جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه‌ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول نیز از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش گفته است وی قصد دارد صدام حسین رهبر عراق را از قدرت برکنار کند. ایران و ترکیه روز یکشنبه مخالفت خود را با هر گونه حمله ایالات متحده به منظور سرنگون ساختن صدام حسین رئیس جمهوری عراق ابراز داشتند و تهران گفت اقدام نظامی ممکن است بحرانی را در سراسر منطقه به وجود آورد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شکر سینا گورل وزیر خارجه ترکیه که به تهران سفر کرده است گفت هر گونه تغییری در دولت عراق باید به وسیله مردم عراق تعیین شود. گزارش می شود گورل در جریان دیدارش با کمال خرازی همتای ایرانی خود خواستار راه حلی مسالمت آمیز برای بحران عراق شده است. وی همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده است. دفتر ریاست جمهوری ایران گفت خاتمی دیدگاه های مشابه دو کشور در زمینه ثبات منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داده است. همچنین در روز یکشنبه وزیر دفاع ترکیه صباح الدین چخماق‌اوغلو اخطار کرد در صورتی که به دنبال حمله احتمالی ایالات متحده گروه‌های کرد در شمال عراق در صدد کسب استقلال برایند، ترکیه علیه آنها دست به اقدام نظامی خواهد زد. استقلال احتمالی کردها در شمال عراق یکی از دلایل اصلی مخالفت ترکیه که در ناتو عضویت دارد با هر گونه اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق ارزیابی شده است. و تکنسیان های روسیه در ایران سرهم کردن تجهیزات سنگینی را که قرار است بخشی از اولین نیروگاه مجتمع هسته‌ای بوشهر را تشکیل دهد آغاز کردند. رئیس اتم استروی اکسپورت روسیه ویکتور کوزلوف روز یکشنبه گفت که تمامی وسایلی که در قرارداد با ایران قید شده اینک از راه دریا به بندر بوشهر رسید است. به یفسود کار سوار کردن این تجهیزات آغاز شده است. روسیه علیرغم مخالفت های ایالات متحده کار احداث نیروگاه هسته‌ای در بوشهر را پیش میبرد. ایالات متحده بیم دارد که تهران از این نیروگاه جهت تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. ماه گذشته وزیر انرژی اتمی روسیه گفت نیروگاه بوشهر فعالیت خود را در ژوئن 2004 میلادی آغاز خواهد کرد.
تازه‌ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم در آخرین بخش خبری مجله رادیویی امروز رادیو آزادی. جنگ رادیویی امروز را با بررسی این خبر پی می‌گیریم که در پی تشدید اختلاف میان دو گرایش دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، امروز خبر رسید که نشست جناح اکثریت این تشکل در دانشگاه شهید بهشتی را مسئولان همین دانشگاه لغو کردند. امروز در بخش ویژه بررسی مسائل آموزش و جوانان درباره چند و چون اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت، کیان معنوی از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس.
آقای دکتر پیوندی، از سوی هیئت نظارت دانشگاه شهید بهشتی امروز نشست اعضای دو طیف منتخبان علامه و منتخبان شیراز لغو شد. اگه به عقب برگردیم، در دفتر تحکیم وحدت به عبارتی بزرگترین تشکل دانشجویی هوادار اصلاحات در ایران، در سال گذشته به نوعی دوگانگی پیش آمد که ناشی میشد از یک سری اختلافات. بفرمایید نکات اساسی درباره این اختلافات اصولا چه بود؟
میدونید که دفتر تحکیم وحدت در حقیقت از در سالهای 70 بیشتر به عنوان یه نیروی سیاسی عمل کرد که در حوزه دانشگاه فعالیت میکرد، بنابراین تقریبا مثل یه حزب سیاسی عمل میکرد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها به طور فعالانه شرکت کرد. نمایندگانی از این تشکل در لیست واقع نامزدهای انتخاباتی بودن و به خاطر همین هم در حقیقت میشه گفت یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران در دهه 70 بود. به خاطر همین هم بحث هایی که در زمینه نحوه اداره و مدیریت اصلاحات و چگونگی برخورد با مشکلات و بحران هایی که پیش اومد در ایران، خب دفتر تحکیم وحدت درش این دو دستگی به تدریج ایجاد شد، از به خصوص بعد از بحران کوی دانشگاه و کنفرانس بلن و نحوه برخورد به اینا و رابطه ای که اینها با نیروی اصلاحات داشتن، در حقیقت دچار تحولی شد که ما در طول یک سال گذشته شاهد تشدیدش بودیم. دو جریان به وجود اومد، جریانی که خیلی نزدیک بود به در واقع گرایش هایی که نقد میکردن این برخورد اصلاح طلبان ها و برخورد انتقادی داشتن به سیاست ها و گرایش های اصلاح طلبان، و جریانی که بیشتر نزدیک بودن به طیف میانه روی جریان اصلاح طلب و به خصوص روحانیان مبارز، و به خاطر همین هم اول در شکل تشکیلاتی بروز کرد این اختلافات و مدت‌ها شورای مرکزی نتونست انتخاب بشه و سرانجام به یه انشابی کشوند که شما بهش اشاره کردین، یعنی دفتر تحکیم وحدت تبدیل شد به دو تشکل منتخبین دانشگاه شیراز که اقلیتی از انجمن‌های اسلامی هستن و منتخبین دانشگاه علامه طباطبایی که الان بیش از 90% انجمن‌های اسلامی دانشگاه را در بر می‌گیرند.
ظاهرا وزارت علوم سعی کرد که در بین این دو گروه میانجیگری کنه که این میانجیگری ظاهرا موفقیت آمیز نبود، ولی در هر صورت آیا فکر میکنید که اگر میانجیگری باشه به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
به طور کلی همونجوری که میدونید بخش بزرگی از انجمنهای اسلامی نیروهای خارج از دانشگاه و عناصر غیر دانشگاهی را متهم میکنن که در یک دو سال گذشته به طور فعال در جهت انشعاب و تضعیف جنبش دانشجویی عمل کردن، حتی پای وزارت اطلاعات بیمون میاد یا برخی از نیروهای محافظه کار یا بخشی از روحانیت، و بنابراین دخالت وزارت علوم هم در جهت نزدیک کردن این دو طیف در حقیقت برخورد میکنه با دخالت این نیروها. به خاطر همین هم این میانجیگری در حقیقت تا حدودی تابع برخورد این نیروهاست با مسائلی که در جنبش دانشجویی متاسفانه پیش اومده.
آقای دکتر پیوندی، با توجه به لغو این نشست، به نظر شما دورنمای این رویدادها در مورد این تشکل بزرگ دانشجویی چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم در گذشته ما یک بار شاهد چند شاخه شدن گرایش‌های اسلامی بودیم، یعنی گرایش‌های نزدیک به محافظه‌کار یا میانه‌روتر در عمل از دفتر تحکیم وحدت در جریان سال‌های 70 جدا شده بودند و تشکل مستقل خودش رو درست کرده بودند. دفتر تحکیم وحدت هم این تحول داره از پشت سر میگذرونه و به نظر من در واقع انشاب درش به یه چیز کاملا برگشت ناپذیر تبدیل شده و اون چیزی که مهمه الان نوع برخورد نیروهای در واقع مختلف و به خصوص دولت هست با این مسئله. ببینید دفتر تحکیم وحدت اون بخشیش که در واقع منتخبین شیراز هستن و یه اقلیت کوچیکی از انجمنهای اسلامی هستن، هفته پیش نشستشون رو در مازندران برگزار کردن و خیلی از نیروهای اصلاح طلب هم برخلاف انتظار در این نشست شرکت کردن، سخنرانی کردن و به نوعی حمایت کردن از این اقلیت انجمنهای اسلامی. وقتی که در برابر این نشست اکثریت دفتر تحکیم وحدت خواست در تهران در دانشگاه شهید بهشتی جلسه‌شو بذاره، اون طیف اقلیت اومدن، اونا هم تقاضا کردن و دانشگاه شهید بهشتی به بهانه اینی که هر دو نشست همزمان میخواد برگزار بشه، هر دو نشست رو لغو کرده. این نشون میده که در حقیقت طیفی از اصلاح طلبان، دولت و بقیه نیروهای محافظه‌کار همگی میخوان که این اکثریت دفتر تحکیم وحدت وجود نداشته باشه، در حالی که در همه جای دنیا رسم بر اینه که در تشکل‌های بزرگ، چه سیاسی چه صنفی، وقتی که اکثریت بزرگی یه خط مشی داره، خط مشی اصلی اون تشکیلات میشه اکثریت. در حقیقت من فکر می‌کنم با توجه به اینکه این اکثریت نگاه خیلی انتقادی به این اصلاحات داره، به دولت آقای خاتمی داره، به تحولاتی که رخ داده در ایران داره و به خصوص حوادثی که در سالهای گذشته رخ داده، برخوردش خیلی انتقادی به این حوادث، خواستم به نحو نیرو تضعیف بکنن و در صدد حذف این نیرو هستن. پیامدهای این بر روی در واقع فارت دانشجو خیلی منفی است، برای اینکه کلا ما در دو سال گذشته با یه پدیده سرخوردگی و افت فارت دانشجویی روبرو بودیم و این ضرباتی که به دفتر تحکیم وحدت وارد میاد به نظر من تا حدود زیادی میشه گفتش که به کل جنبش دانشجویی هم وارد میشه، با توجه به این نکته که اساسا دفتر تحکیم وحدت کل جنبش دانشجویی رو البته نمایندگی نمیکنه واقعا و اون بخش اسلامی در حقیقت اصلاح طلب را فقط نمایندگی میکرده که الان هم دچار این انشعاب شده. میشه گفتش که ما با در واقع یه ضربه جدیدی به جنبش دانشجویی روبرو هستیم.
بررسی مسائل جوانان و آموزش، لغو نشست دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه شهید بهشتی ایران، در گفتگوی دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی در پاریس، با کیان معنوی از رادیو آزادی. یادآوری میکنم که در ساعت 4 برنامه رادیو آزادی نیست، در ساعت 22:30 به وقت ایران گفتگوی را میشنویم میان سعید رضوی فقیه، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت شاخه نشست علامه، لطیف پدرام شاعر افغان و دکتر احسان نراقی جامعه شناس در پاریس درباره آینده روابط ایران و افغانستان. برنامه شادی ویژه شادترین و خاطرانگیزترین موسیقی های پاپ و نوین ایرانی را نیز در همین ساعت خواهیم شنید. در ساعت 5 برنامه نیز میزگردی خواهیم داشت درباره اصلاحات در ایران. بخش اول مناظره میان داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی نظام گذشته در اروپا با دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر اصلاحگرا، و مراد سقفی، سردبیر فصلنامه گفتگو چاپ تهران و تحلیلگر مستقل اصلاحگرا، هر دو در ایران. در ادامه گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی به دنیای هنر سری میزنیم. در 3 روز جشنواره جهانی فیلم ونیز، اولین فیلم ایرانی کی یا کاف به کارگردانی شجاع آذری به نمایش درآمد. این فیلم که تهیه کننده‌اش شیرین نشاط است، از جمله نامزدهای دریافت شیر نقره‌ای برای اثر اول کارگردانان جوان است. احمد رأفت در گزارشی درباره فیلم کاف با کارگردان آن شجاع آذری نیز گفتگویی دارد.
فیلم کی یا کاف شجاع آذری، کارگردان 44 ساله ایرانی که در سال 1983 میلادی شیراز را برای تحصیل در رشته روانشناسی به مقصد نیویورک ترک کرد، اولین فیلم ایرانی است که در جشنواره سینمایی ونیز امسال در بخش سرزمین‌های جدید به نمایش درآمد. شجاع آذری در سال 1997 میلادی به دنیای هنر و سینما روی آورد و همکاری خود با شیرین نشاط، دیگر هنرمند ایرانی مقیم نیویورک را آغاز کرد. کی یا کاف اولین فیلم داستانی شجاع آذری است که با همکاری شیرین نشاط تهیه شده است. نقش‌های اصلی سه داستان این فیلم به عهده محمد غفاری، کارگردان تئاتر تعزیه ساکن نیویورک و هنرپیشه آمریکایی اوز فیلیپس است. شجاع آذری برای اولین فیلم خود از بازداشتگاه فرانس کافکا، نویسنده معروف چک، الهام گرفته است. در مصاحبه با شجاع آذری در حاشیه جشنواره سینمایی ونیز می‌پرسم چرا برای صحبت در مورد ایران امروز و مشکلاتش افکار و جملات کافکا را به قرض گرفته است.
من فکر می‌کنم شما کاملاً نکته اصلی فیلمو گرفتید واقعا، و اون این هست که اولاً اون جنبه مثلا یونیورسال بودن، جنبه جهانی بودن کافکا هست، و دیگه این که امروزی کردنش به وسیله من هست که خب با مسائل امروز ما سر و کار داشته باشه، و مسائل امروز ما رابطه بین شرق و غرب هست. و کاری که من کردم این بود که توی سه تا داستانی رو که ما دنبال میکنیم، خب ما یک کاراکتر اصلی رو دنبال میکنیم که از سوی غرب ما اینو میبینیم و مسائل درگیر هست باهاش، که مسئله به اصطلاح مرگ و به اصطلاح فیت هست، اینو ما دنبال میکنیم و این میره به شرق. و توی پینال کالونی توی یک جزیره صورت میگیره، جزیره ای که ما نمیدونیم کجا هست واقعا، و من اینو چیز کردم که توی صحرا باشه که خب شرقی تر بشه، و با اون کافه ای که میره آخرش باز اونم یه چیز کاملا شرقی، منتها نمیخواستم مشخصا جای خاصی باشه ولی مثلا اون تم شرقی رو داشته باشه.
یک سال از وقایع 11 سپتامبر میگذره و در غرب به ویژه، حتی در کشورهای اسلامی هم، از تضادهای شرق و غرب، از درگیری بین شرق و غرب و برخی حتی از جنگهای صلیبی صحبت میکنن. دید شما از این برخوردی که این همه صحبتش میشه چیه؟
دید من توی فیلم هست و اون اینه که اصولاً مسائل انسانی مسائل یکی هستن، شما چه توی شرق باشید چه توی غرب باشید، یک نوع و اون چیز کافکا هست که انسان به نظر میرسه که توی یک به اصطلاح ترپ شده، توی یک شرایطی که مجبوره خودشو تکرار بکنه، و این تکرار وحشتناکیه، و با این تکرار کردن خودش مثل اینکه اون سرنخ جریان از دست داده. توی داستان پیناکالونی ما یه اکسپلورر رو داریم، یک آدمی که میاد که یه سرزمین دیگه‌ای، و خب من فکر میکنم این رابطه خیلی الان چیز هست، و غرب همیشه یک حالت نسبت به ما، مثلا شما اگر حتی به سینمای ما نگاه کنید، اون اترکشنی که دارن اینه که اینا کیان، چی هستن، و اینترستشون توی این هست، و این اینترست واقعی به نظر نمیترسه باشه، و این چیز ما توی نقش اکسپلورر میبینیم، و اومدنش از یک کشور غربی به شرقی و برخوردش با مشکلات اونا که خب مشکل مثلا عدم دموکراسی، جنایت، و در نهایت مثلا چریتی، در نهایت تنها کاری که میتونه بکنه یه چریتی داشته باشه و خودش رو بکشه کنار.
شما چرا کافکا رو برای ابراز نظراتتون انتخاب کردین؟
فکر کنم خیلی نزدیکم از نظر حس به کافکا، و فکر میکنم کافکا یک شخصی است که وسائل هدایت واسه ما، که به اصطلاح یک مسئله ریشه‌ای انسان مدرن رو مطرح کرده و کاملا ریجکت شده، مخصوصا توی دنیای امروز، توی سالای مثلا 30 و 40 و اینا یه مقدار توجه شد بهش، اول که خب پیچ نمیشد، بعد توجه شد به خاطر مسائلی که پیش اومد با جنگ و اینا، و بعد از دوباره به دست فراموشی سپرده شده و به نظر من دنیا داره به اون طرف باز میره، به طرف یه دنیای کافکایسک داره میشه، یعنی هم جنایت ها داره از دوره شدت پیدا میکنه و همین که مسائلی که ما باش درگیر میشیم بیشتر مفاهیمی از کافکا اون موقع داشت مطرح میکنه.
شما فیلمتون رو با استفاده از فناوری های جدید تهیه نکردین بلکه سیاه‌سفیده، نوعی فیلم برداری دارم خیلی نزدیک به فیلم هایی که در سالهای 30 و 40 و 50 برداشته شدن. چرا این شیوه رو انتخاب کردیم؟
بالا این شیوه یک اعتراض هست دنیایی که به اصطلاح دنیای فست فود داره میشه از نظر ایمیج، به نظر میرسه که تکنیک داره غلبه بیکنه و به نظر من این فاق در حال افتادن هست. شما فیلمایی که وجود داره از نظر استاتیک ضعیف هستن و از نظر تکنیک قوی هستن، از نظر تفکر ضعیف هستن، از نظر اکسایتمنت مثل فست فود منتالیتی شده. در حقیقت اگر شما یک فیلم که توش اندیشه هست میخواهید داشته باشید، خب باید اون فرم رو واسش پیدا کنید و به نظر من فرم سینمای کلاسیک واسه این داستانا خیلی ضروری بود.
در سالهای اخیر همه جا هر فستیوالی صحبت از سینمای ایران است. سینمای ایران در داخل کشور و در یکی دو سال اخیر سینمای ایران در خارج از کشور. شما بین این دو سینمای ایرانی، اونی که در داخل کشور تهیه میشه و اونی که در خارج از کشور تهیه میشه، چه نزدیکی هایی و چه تفاوت هایی میبینید؟
ببینید فیلمایی که توی ایران ساخته میشن خب شروع شاهکاری داشته. مثلا آقای کیارستمی به نظر من یکی از واقعا نابغه های سینمای دنیا هستن. زیبایی کارشون هم اینه که فیلمی که میسازن راجع به بچه های بدبخت و بدبختی و فلان اینا رو نمیان اینو تبدیل بکنن به یه غذا واسه یه نشخوار خارجی ها. فیلم هایی ساخته میشه که تنها یک جنبه از فرهنگ ایرانو نشون میده، بیشتر سعی میکنه استداب چیزهایی که اینا توقعهایی که خارجی ها از ما دارن که بدبختی و بیچارگی و یک سرزمین ها، یک صحنه های ناآشنا و اینا رو خب درست بکنه و تحویل استداب مارکت غرب بده، که خب من خیلی ناراحت میکنه خیلی از این فیلم ها. واقعا فیلم هایی که خارج از ایران ساخته میشه به طور کلی فکر نمیکنم هیچ چیز مشخصی داشته باشن، یعنی یه چیز بین فیلم های داخل ایران شما میتونید یه جریان مشخصی رو دنبال بکنید و یه توی فیلم های خارج از ایران خب نیستین، تفاوت داره و خوبه به نظر من.
احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیدوی ونیز.
کافکا و کی یا کا در حاشیه جشنواره جهانی فیلم ونیز، کارگردان این فیلم ایرانی که نامزد دریافت شیر نقره این جشنواره است، با احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. در جهان هنر میمانیم. در حرف ترانه های امروز دکتر محمود خوشنا، موسیقی شناس، درباره ترس از عشق میگوید. در شعر انتزاعی شاعری از رسته شاعران موج نوی دهه 50 ایران، بر بستر موسیقی و صدای خوانندهی زن که دیگر در میان ما نیست.
در سالهای 50 موج تازه‌ای در شعر نوی ایران به وجود آمد که نه تنها کاری با قواعد شعر سنتی نداشت، که می‌خواست معیارهای نیمایی را نیز پشت سر بگذارد. شاعران این موج برای خود شیوه‌ای انتزاعی به وجود آوردند. خیلی از آنها البته به جایی نرسیدند، ولی تک و توکی نام‌آور شدند، از جمله احمد رضا احمدی که همینک نیز به کار شعر در ایران ادامه می‌دهد. چند تکه از شعرهای انتزاعی او نیز تا کنون به قالب ترانه در آمده است. از جمله شعری است که گیتی پاشایی خواننده از دست رفته خود بر روی آن آهنگی نهاده و خود آن را خوانده است. شعری با این حرف مکرر که ترسم از عشق است. شاعر عشق را آواری می داند که بر سرش فرود می آید، از همین روی از آن می ترسد. احمد رضا احمدی تصویرهای کوتاه قشنگی در این شعر دارد که با صدای گیتی برجسته تر شده است.
پنجره باز است، آسمان آبی است، آسمان را من دیدم. یاران یاران من ترسم از عشق
ایران را که دیگر در میان ما نیست با ترانه ای از خواننده ایرانی دیگری که شنبه شب از میان ما رفت پی میگیریم. خواننده ای که یک چند بر روی بام زندگی نشست، با صدای خود آن را زیباتر کرد و آخرین جمعه زندگی خود را پشت سر گذاشت و زندگی را بدرود گفت. با یادی از فرهاد مهراد، خواننده نسل اعتراض ایران، همراه با کیان معنوی، کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
لبه بوم ما ماشین بارون میاد خیش میشی، برد میاد گل نمیشی، میفتی تو حوض نقاشی، خیش میشی گل نمیشی، میفتی تو حوض نقاشی. حساب باشی کی میپزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی. نشی